أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجه دیگری که بهش استدلال شده برای صحت فضولی، روایت مسمع ابی سیار است که هم شیخ در تهذیب نقلش کرده و هم صدوق قدس سرهما در من لا یحزر. یک باب دی از ابواب کتاب الودیعه، یک باب ده کتاب الودیعه. عن مسمع ابی سیار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی کنت استودعت رجلا مالا فجحدنی و حلف لی علی، هاشا کرد بعد قسمم خورد به ضرر من. ثم جاء بعد ذلك بسنین بالمال الذي كنت استودعته اياه، اون مالی رو که اونجا گذاشته بودم آورد. فقال هذا مالک فخذه و هذه 4000 درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك، این 4000 درهم سودش برای تو با اصل مالش. و اجعلنی فی حل، منو حلالم کن. فأخذت المال منه و ابیت ان آخذ الربح، پولا رو گرفتم اما سود را ابا کردم که بگیرم. و اوقفت المال الذي كنت استودعته، همون مالی هم که گرفته بودم باز همونجا سر جاش گذاشتم و تصرفی درش نکردم. و اتیت حتی از تطلع رأیک فما ترا، آمدم خدمت شما امام صادق سلام الله علیه ببینم شما چه میفرمایید. قال فقال خذ الربح و اعطه النصف و احله، رب رو بگیر نصفشو بهش بده و حلالش کن. ان هذا رجل تائب والله يحب التوابين، خدا توابین رو دوست می‌دارد. صدوق هم نقلش کرد. در این روایت یه شبهه‌ای است که مجلسی اول در ملاذ الاخیار ذکرش کرده، مجلسی دوم، و مجلسی اول هم در روضة المتقین بهش اشاره کرده. و اون اشکالی که هست اینه که اگر این آدم با عین مال ودیع معامله کرده، پس بنابراین کل مال از آن آقای مستودع و صاحب ماله، با عین مال او ودیع کرده، همش مال اونه. و اگر که نه، آمده است با کلی معامله کرده، در ذمه‌اش معامله کرده و بعد آمده نقدش کرده به پولی که اون داشته است، اینجا همش مال آقای و اون صاحب ودیعه است، اون مستودع است که بهش ودیعه گذاشته شده. ها عامل دی، اسمش رو بذارید عامل. اگر پس بنابراین اگر اشکال اینه که اگر این با عین مال مضاربه کرده، کل این درآمدها مال اون مالک و اون مالکیه که ودیعه گذاشته، و اگر در ذمه مضاربه کرده، معامله کرده و نقد کرده با پولای اون آقای ودیعه گذار، باز کل درآمد از آن آقای عامل است. و سر این قضیه اینه که آیون می‌فرمان معامله با عین مال درآمدش برای مالک است، و اگر درست شد، و معامله در ذمه و بعد نقد کردن به مال، این معامله برای آقای عامل واقع می شود. بنابراین در این مورد فرض این که آقای مالک هم داره اجازه می کند، یا باید کل مال را بگیم از آن عامل و اون ودیعه گذاشته شده، کل ربح را کل ربح، و یا کل ربح را بگیم از آن آقای مالک. و این حرف در جای دیگه دارن اصحاب، در اتجار به مال یتیم هم دارن، در باب خمس علا تعلق به عین هم دارن. میفرمان که اگر بنا شد یک کسی با مال غیر، با شخص مال غیر، با شخص مال یتیم بخواد معامله کند، 100 تومن از یتیم پهلوشه میخواد بره کاری را انجام بده، این معامله با این مال یتیم باطله، برای اینکه تصرف در مال یتیمه. و اگر صحیح شد کل سودش از آن آقای یتیمه. و اگر نه، یک کسی با کلی آمد معامله کرد، کلی ذمه، و بنا داشت که از اون پول یتیم نقدش کنه بهش بدهد، اینجا میگن معامله صحیحه، فقط ضامن مال است برای یتیم. و باز در رساله های عملیه سابق داشت که اگر کسی رفته در حمام برای غسل کردن، البته این مال حمام های شهری بود که ملک افراد بود، رفته غسل کردن با پول غیر مخمس، به حمامی داده پول غیر مخمس را، اونجا فقها فرموده بودن اگر عین پول غیر مخمس بود داد به حمامی، این غسلش باطله و حق نداشته که استفاده کنه. اگر با ذمه‌اش بنا بوده به کلی بده به حمامی پول را، نقده او در او، اینجا فقط زمان داره، در خیلی از ابواب دارن. و اصل روایاتش هم در باب تجاره به مال یتیمه. البته نظر صناعی بنده اینه که به هر حال معامله با مال غیر، چه به شخص مال غیر، چه در ذمه و بعد بخواد او را نقدش کنه با مال غیر، هر دوی اینا باطله، از باب اینکه هر دو عرفن اکل مال به باطله. من رفتم یه جنسی رو خریدم به 100,000 تومن کلی، ولی همون وقت که دارم میخرم به 100,000 تومن، تو فکرمه که اون 100,000 تومنی که دزدیدم یا غیر مخمسه یا مال بچه یتیمه، میخوام بدم جاش. به نظر بنده معامله باطل است، هم در کلیش باطله و هم در جزئیش باطله. و اگر صحیح در عین شخصیش، و اگر صحیح شد در هر دو جا منافع برای اون صاحب مال است، نه برای عامل. این نظر صناعی بند است. به هر حال علامه مجلسی دوم در ملاذ الاخیار فرموده است که این اگر با عین مال بوده کل درآمد مال مالک است، اگر ذمه بوده کل درآمد از آن آقای عامله. مجلسی اول در روضة المتقین آمده فرموده است که این اعطاء نصف به هر حال محمول بر استحبابه، برای این که اگر با عین مال بوده، نصفش را که آقای مالک میده به آقای عامل، این نصفی را که میده به این آقای عامل، این نصف استحبابنه، برای اینکه کلش از آن مالک بوده، پس اعطاء نصف استحبابنه. و اگر با ذمه بوده، پس کل ربح مال عامله، بنابراین این که نصفش را میدن به آقای مالک، این از باب ارفاق به مالکه، به مالک میدن تا مالک حلالش کنه، تصرفاتش را اجازه بدهد. این حرف یادتون باشد، بعد حالا در بحثا روشن میشود. به هر حال ایشون میفرماد این اعطاء نصف، چه بگیم در ذمه بوده، چه بگیم به عین بوده، حکم استحبابیه. اگر به عین بوده، پس همه ربح مال مالک است، مال ودیعه گذاره، نصفشو میده به آقای عامل ارفاقاً، ان الله يحب التوابین، تشویقش میکنه که توبه کرده. اگر به ذمه بوده کل ربح از آن عامله، منتها نصفشو مستحب بده به آقای مالک، برای اینکه مالک چیکار کنه، از دستش راضی بشه و به او بپردازه راضی بشه. این حالا اجمالی از این دو تا حرف این دو بزرگ در ذیل این حدیث. حالا این حدیث را مرحوم آشخصت الله توستری در مقابه ایست مفصل وارد شده. هم فقه الحدیث رو بیان کرده، هم کیفیت استدلال رو بیان فرموده و هم راجع به سند حدیث بحث کرده. یک صفحه تقریبا از این کتاب بحث کرده و کسی مرحوم صاحب جواهر با یک کلمه رد شده، میفرماد روایت ودعی هم دلیل است. ایشون مفصل بحث کرده، چون اشخاص الله بسیار قوی بوده، معاصر با شیخ بوده و الا اینجور نبود که گل نکند، منتها معاصر با شیخ اعظم بوده، خیلی مشهور نشده. این بحث را من اکتفا می کنم به خوندن عبارات مقابیز، بر این که عطا به احسن وجه و عطا به مالا مزید علی، هم در فقه الحدیث، هم در کیفیت استدلال و هم در سند حدیث. حالا من عبارت ایشون را می خونم. می‌فرماد از سادس ما رواه الشیخ و صدوق عن مسمع ابی سیار، مسمع ابن عبدالملک کردین، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی کنت استودعته رجلا مالا فجحدنی و حلف علی علیه، بعد انکار کرد و قسمم خورد به ضرر. ثم انه جاء بعد ذلك بسنین بالمال الذي كنت استودعته اياه، بعد اون مالی که ودیعه گذاشت چند سال بعد آورد، فقال هازا مالک فخذه و هازهی اربعت و آلاف دراهم ربحتها فی مالک فهیلک مع مالک و اجعلنی فی حل، فاخذت المال من و ابیت ان آخذ الربح من، اصل مال رو گرفتم. بسیار روایت مفیدی، حالا من اگر فرصت امرو پیدا کردم جات فایدهش رو عرض میکنم. و ابیت ان اخذت الربح من و اوقفته المال الذي كنت استودعته، اون مال رو دوباره پهلوش زارن اینجوری ده اوقفت و نزده همون گفتم پهلود باشه گرفتم، اما بعد گفتم پهلود باشه. و اتیت حتی استطلع رأیک، آمدم تا ببینم نظر مبارک شما چیه. فما ترا، قال فقال خذ نصف الربح منه و اعطه النصف، نصف ربح را از او بگیر و نصفش را بهش بده و حله، ان هذا رجل تائب والله يحب التوابين. چقدر قشنگ مطلب را بیان می‌فرمودند، اینجور که حالا این مقدار قشنگی که ما می‌فهمیم. و ذکر مضمونه فی فقه الرضا، قال العلامه فی المختلف ان الشیخ افتا بما تزمنته الروایه فی الدین، در باب دین شیخ فتوا داده. و حمل هو و غیره رد النصف على الاستحباب، این نصفی که بهش میده گفتن مستحب بهش بدن چون مال آقای مالکه، من تو مستحب به نصفشو به او بده. و ربما یتعید ذالک به امره به تحلیل، حضرت فرمود که اعطه النصف و حله، این امر به تحلیل میگه مؤید اینه که حکم به این که نصف بده استحبابیه. و ربما یتعید ذالک به امره به تحلیل من ذالک النصف و من منعه و تصرفه فی ماله فی تلک المده، حلالش کن هم نسبت به این نصف هم نسبت به این که یه چهار روز پول تو رو نگه داشته و درش تصرف کرده. و ان کان المستودع طلبت مستودع و ان کان المستودع طلبت تحلیل منه من الثانی و من نحوه دون الاول، این میخواسته چی حلالش کنه؟ میخواسته راجب نصف پول حلالش کنه یا تصرفات؟ میگه ولو این آقای مستودع طلب تحلیل کرده از دومی، یعنی از تصرفات و امثال تصرفات، دون الاول، اصلا نصفشو نمیخواسته، کلشو گفته شما بردار، اولیش را نخواسته. و تحلیلو لیس من الامور الواجبه، تحلیل از امور واجب نی، بنابراین حللو حمله بر استحباب میشه. اون وقت این حلله شامل پرداخت نصف هم و احله شامل پرداخت نصف هم میشه. و فی بعض نسخ تهذیب خذ نصف الربح من و اعطه و حله، این حالا من این نسخه رو پیدا نکردم، حالا ایشون داره میگه میگه و فی بعض نسخ تهذیب دارد خذ نصف الربح من، نصف رو بگیر و بده بهش و حلالش کن، که در نتیجه معلوم میشه چیکار کرده. خذ نصف الربح من و اعطه، همون اول که داشته اینا بهش بده، کلش داده به کی؟ به آقای عامل. خذ نصف الربح من و اعطه و حله، فالنصف الذي ياخذه هو الذي يعطي، این نصفی که میگیره بهش میده. اینم باز میفهمونه که خلاصه همش ملک عامله. و هذا يومي ايضا الى ان الربح بتمامه له الا انه يعطي نصفه للمستودع و يجعله في حل منه ندبا مجازاتا له على توبته. باز نصفش بهش میده، نصفش که فعلش بوده این ازش میگذرد، مجازاتن علا توبتهی و علمه و عملهی فی الحال، یا علمهی فی الحال. و یمکنو ان یکون الوجه فی ذالک، این که گفته نصفشو بش بده ممکنه برای توبه بوده، تشویق بوده. و یمکنو ان یکون الوجه فی ذالک انه لم یعلم کون التجاره بعین ذالک المال او فی الذمه او بکل منهما. اگر به عین ذالک المال باشد، کل درآمد از آن مالک. اگر به ذمه باشد، کل درآمد از آن عامل. اگر به هر یک باشد، به نسبت تقسیم می شود. میگه شاید این که فرموده نصفشو بهش بده، انه لم یعلم کون التجاره به عین ذالک المال او فی الذمه او به کل منهما، یا این بوده او اتفقه به کل منهما، یا نه اصلا با هر دو کاسبی کرده، هم با عین و هم با ذمه. فامره علیه السلام به ان یترازیا علی المناصفه، به هر حال با هم در برید با مناصفه. خب میگه چرا رب رو نگرفت؟ اینا فقه الحدیثه، حالا اینا همش فقه الحدیثه. چرا رب رو نگرفت؟ و انما لم یأخذ الربح اولا، خب سود رو میگیره مال خودش بوده دیگه، چرا میگیره؟ لجهله به استحقاقه له و ان کان المستودع اعطاه برضا، ولو مستودع با رضایت داره میداد، اما این چون نمیدونسته نگرفته، شبهه کرده. و کانه لم یرد ان یقبل عطیته، او میخواسته بهش ببخشد، این نمیخواسته که بخشش او را قبول کنه، یا بخشش میخواسته بکنه نمیخواسته بخشش رو قبول کند. او زهر برای این مالک ان ذالک کان لزعمه استحقاق المودع للرب، یا از باب عطیه میخواسته بهش بده پولا را، خب قبول نکرده عطیه، یا نه آقای مالک میدونه که این بخیالش که ربحا مال مالکه میخواد بهش بده، بنابراین آمد و قبول نکرد، چون نمیدونست که ربحا مال اون هست. زدش اگه گفتید کجاست؟ ببینید این دقت آقای مسمع ابن عبدالملک، بنابراین توجیه که اگر عطیه بوده قبول نکرد، چون نمیخواست عطیه رو قبول کنه، این لهو وجه. اگر که نه، ممکن اینی که قبول نکرده چون فکر کرده آقای عامل مالک رو مستحق میدونه، و چون مالک رو مستحق میدونه و مالک نمیداند مستحقه یا نه، بنابراین ربح را قبول نکرده، یا اصلا فکر میکرده مستحق نیستش، قبول نکرده. اگه گفتید این نقطه مقابلش کجاست؟ نقطه مقابل صحیحه ابی ولاد. در صحیحه ابی ولاد وقتی رفتن پهلوی اون قاضی حنفی و این اسب رو برده بود، 15 روزم دیر برگردونده بود، رفتن اونجا، مرده گفت که بریم بلو، رفتن اونجا، قاضی گفت که این هیچی طلبکار نیست، گفت مالک این اسب چیزی طلبکار نیست، نه در روز اجاره، نه 15 روز اضافه که برده است، نمیدونه حالا پول علفا رو داره باید بدهد یا نه. اونجا قاضی گفت هیچی طلبکار نیست، برو بهش بده بره، پسش بده اسبش را. لأن الخراج بالزمان، برای اینکه منافع در مقابل زمانه، اگر این تلف میشد ضامنش آقای مستأجر بود، اون که مرکب رو گرفته ببرد. الخراج بالزمان یه نبویه، منافع در مقابل زمان، پس تو چون زامن بوده ای توی عبی ولاد چیزی بده کار نیستی، هیچی بیچاری، یک ماه از سواری مجانی ماشین کرایه کنه بره مثلا یه جایی، بعد از اونجا 3-4 ماه بره جای دیگه، 7-8 ماه بره جای دیگه، بعد برگردد میشه چی؟ میشه مجانی الخراجو به زمان. میگه وقتی او اینا گفت، این مرده بنا کرد بگه انا لله و انا الیه راجعون، یه معصممونو برده، حالا هیچی برای ما نمونده است. میگه من برای یه اونی که اون گفته بود راجعونم یه مقداری بهش دادم و راضیش کردم. حضرت در اونجا دارد، بله یه مقدار بهش دادی راضیش کردی، اما میخوای چیزی طلبکار نیست راضی شد، و الا اگر میدونست طلبکاره راضی نمیشد. برو کل اجرت المثل این مدت را تو بهش بده کار است. حالا این تقریبا تضاد با اینجا دارد، این خیلی مقدس ایش گل کرده، ابی ولادم حالا دلش خواسته یه چیزی بهش کمک بکنه و خیال کرده کافیه، برای این جهت قبول نکرده. خب میگه اصل مال رو چرا دوباره گذاش؟ چرا تو با اصل مال که مال خودش بود. ولعل توقفه فی اخذ اصل المال ایزن کما یقتضی ظاهر الحدیث، که گفت اوقفه اما لجعله ودیعتا عند المستودع الا ان یستعلم حال الرعی، گفت من دست پیش نمیذارم دیگه، مال شبهنا که من دست نمیذارم، پلو تو باشه، تو که حالا اون 4-5 سال داشتی، این 2-3 ساعت دیگه هم پلو تو باشد، الا ان یستو الا ان یعلم حال الرعی. یا برای این بوده، اول انه توهم الشبهه فی استرداد المال منه بعد الرضا بحلفه، یا دیده او قسم خورده، خب بعد از قسم دوباره مال را بهش بدهد، احتمال داده که دیگه حقی گرفتن نداشته باشد، چون قسم قاطع دعواست، حلف قاطع دعواست. پس یا برای این بوده که فکر میکرده اصلا مستحق نی، یا برای این بوده که چون استرداد مال بعد از او بوده. این بر تا معلوم بشه این کیفیت فقه الحدیث. حالا تا اینجا فقه الحدیث، وجه الاستدلال ان ظاهر الروایه کون الربح، کون الربح ربحه كله او نصفه للمودع على جهت الاستحقاق، كلش یا نصفش برای مودع است. فيحمل على ان التجاره وقعت بعين المال لانها لو وقعت بمال في الذمه ثم دفع ذلك المال عما في الذمه كان عليه اداء ذلك المال خاصه دون الربح. این افتاده، این حالا بعد خودم تصحیح میکنم، اراز که بعد خواستن بفروشن راحت بخرن، ادا ذلک المال خاصه دون الرب، اینجا یه دون میخواد، دون الرب، این کلمه یا لرب یا دون الرب، میگه که این برای این فقط مال رو باید بدهد، یه رب رو بده کار نبوده، چون با ذمه خریده بوده. ولعله انما لم یسأل عن ذلک، چرا نپرسید نظرن الى اقرار، چرا نپرسید با عین مال بوده یا با ذمه‌اش؟ خب حضرت خوب بود بپرسد که آیا این آقا با عین مال بوده، پس کل درآمد از آن آقای مودع، با ذمه بوده پس کل درآمد از آن آقای مستودع، چرا حضرت سوال نکرد؟ این بر اون مبنایی که میگن فرق میکنه ها. میگه و اما این که سوال نکرد، بله، ولعله انما لم یسأل عن ذلك نظرا الى اقراره بان ربح المقدار المسکول فی ماله و با اقراره بانه للمودع کما هو ظاهر قوله فهو الفی لک. و خودش داره میگه که برای تو هست، این ظاهر این است که در مال، در عین مال معامله کرده است، احتیاج به سوال نداشته. ثم ان الظاهر تعدد المعامله بذلك المال في المده المذكوره، این حالا یه فرع فقهی دنبالش میاره، ثم ظاهر اینه که چند تا معامله واقع شده، فيكون رضا المودع باخذ الربح اجازه للعقد الاخير، این اجازه برای عقد اخیره، ولکل ما ترتبه و علی من العقود السابقه، این هم آخری را اجازه میدهد، هم همه عقدهای دیگری را. ولو فرز اتحاد المعامله لم یختلف الحکم ایزن و انکان خلاف الظاهر، اگه یه معامله بوده باز با اجازه همون یه معامله را چیکارش کرده؟ درستش کرده ولو خلاف ظاهره، چون 4 سال که نمیشه یه معامله کرده باشد و 4000 درهم گیرش اومده باشه. 4 سال لابد معاملات زیادی روی او انجام گرده، ولو ایشون فرمان نتیجه فرق نمی کنه، بله معامله فضولی با اجازه درست میشه. لم یفته وین کن و ظاهر و ایزن ان المستودع انما تجر لنفسه، مستودع برای خودش کاسبی میکرده چون اصلا مال رو مال خودش میدونسته. فانه کان غاصبا غیر غاصد لاسترداد المال الی صاحبه، اون جایی بوده که برای خودش میفوده و تصمیم پس دادن هم نداشته. و یحتمل انه تجر لصاحبه، احتمال این داره نه اون مدت ها برای صاحبش کاسبی میکرده. و علی الوجهین یدل الحدیث ولو به معونت الاجماع المرکب ولو اولویه علی صحت صورت الاولا التي هي محل البحث، صورت اول اینه که منعی از طرف، صورت اول اینه که ایشون فرموده است. بعد نگاه کنی صورت اول، صورت اول ظاهرا اونجاییست که نه منعی رسیده است و نه بله سو عرض مبذول از جانب فضولی. الاولا یبیع الفضولی به معینا قاصدا وقوعا المالک و کان له مجیز بالفعل، این صورت اوله. میگه او را یا با اجماع مرکب یا با اولویت میفهمونه، به هر حال چه برای او فروخته باشد چه برای خودش فروخته باشد. بله ولو الاولویه التي هي محل البحث و ظاهره الدلاله على صحت کل من البيع و شراء، باز یه چیزی دیگه، هم بیع فضولی درسته هم چی؟ شراء فضولی، چون اینجا همش تو کار بوده. و از ظاهر هر وقت تونستیم دو تا سطر اینجوری بنویسیم اون وقت بگیم ما صاحب فتوا هستیم، خیلی خوبه. و ظاهره الدلاله على صحت کل من البيع و شراء و ان الود، این یک ظاهرش، و ان الودیعه کانت من جنس الاسمان، پول بوده بهش داده رفته باش داد و ستد کرده. و مراده به قولی هازا مالک، میگه اگه سمن بوده که دیگه این مال این نمیشد. ای حق و کلذی فی ذمتی لا انه عین ماله. و علم انا لو لم نحمل الروایه علا ما ذکر لم یکن لاستحقاق المودع للربح وجه اصلا. چرا؟ لعدم کون الودیع، اگه بر اعیان فرض کردیم، لعدم کون الودیع من الاموال التي فيها منافع و ارباح و انما حصل الربح فيها بسبب تجارت الواقعت بعینها. این معلوم شه تجارتی که روی او انجام داده سود کرده است. ولو لم يجز المالك المستودع بطل العقد الاول و وجب استرداد و عوض الودیعه الى اهله، عوضش رو به اهلش برسونه. ولو تجر بالعوض ثانیا بطل او توقف على اذن مالک و هاکذا باقی العقود. فلو ابتلنا عقد الفضولی وجب علیه رد الاموال، تازه اونا دیگرم باید بره به اونا بدهد، اموال الناس الیهم و استرداد اموالهم. فاذا جهلهم او عجز من الوصول الیهم به نسبت الى جمعیهم، بس اگه گفتید فضولی با این اجازه درست میشه حله، و الا هم باید بره اونا رو پیدا کنه، اموال مال اوناست، پیداشون گره اموال بشون میده، اگه پیداشون نگرد چی کار کنه؟ صدقه بده براشون. او عجز عن الوصول الیهم بالنسبت الى جمیعهم او بعضهم وجب العمل و به احکام مجهول المالک. و ازا جوزن تقاس فی بعض صور، اگه بعض صورتاشو تقاس شاید دونستیم، فالربح الباقی لیس له ولا للمودع قطعا فکیف اجاز لهم الامام علیه السلام. فالروایت این ازن کنس بل نص على المدعى که بیع فضولی یقابل اجازه صحیح. الا ترى ان الهلی بنا في هذه المساله المفروزه في الروايه على اصلي، یعنی ابن ادریس هلی در این مساله، چون ابن ادریس میگن خبر واحد رو حجت نمیدونسته، چون حجت نمیدونسته بله من علی اصله من بنا بله بنا في الرواية على أصلش من الحكم ببطلان العقد إذا وقع بين بعين المال. وقال السيء من أقوال أصحابنا وعند المحصلين منهم أن البيع غير منعقد ولا صحيح ولا متعة ولا لأرباح ولا لأرباح ليس لأرباح ولا لأرباحها مثلا ولا متعة دا مال دیگرانه. وقال إن كان الشراء بثمن في الذمة ونقد المال عوضا عنه فربه برای کی؟ عامل فربه لل ودعی ونقد المال عن فربه بل لل ودعی لأنه نماء ملکه و ربحه و روایت حجت علیه. این روایت به ضرر ایشونه. حالا رفت سراغ سند و لا یقدح و ضعف سنده ها. سندش ضعفش برای این است که در طریق شیخ الطائفه حسن ابن عماره استش که هم خودش مجهوله هم باباش مجهوله. در سند حسن ابن عماره است که هم خودش مجهوله هم عماره که باباش باشه یا مجهوله و یا مهمل، اصلا توی کتب رجال متعرضش نشده. در سند شیخ صدوق، در مشیخه شیخ صدوق که روزت المتقین نقلش کرده، اونجا محمد ابن قاسم جوهری هست که محمد ابن قاسم جوهری را بعضیا تضعیف کردن، گفتن ضعیفه. حالا ولا یقدح ضعف سندها لتعدد طریقا، این یکی برای اینکه هم یه طریق شیخ دارد یه طریق صدوق دارد، و یکی تعدد طریق، یکی کون و ضعف فی طریق صدوق الى صاحب الاصل. در طریق صدوق به مسمع ضعف هستش. وقتی در طریق صدوق به مسمع ضعف هستش، چون بعضیا میخوان بگن، میگن این کتب و اصول معروف بوده نزد مشایخ ثلاثه، اصلا ما سند نمیخوایم به اون اصول. وقتی مثلا صدوق میگه قال روی روا مسمع ابن عبدالملک، یعنی اون اصل کتاب مسمع رو دیده، اصل کتاب مسمع قطعی بوده، دیگه سند برای او لازم نیست. میگن مشایخ نسبت مشایخ ثلاثه نسبت به مشایخ حدیثشون که صاحب اصول کتاب بودن سند لازم نبوده، چون اون کتب معروف بوده و معلوم بوده که از صاحبانشه. مثل اینکه ما اگر از کافی بخوایم روایت نقل کنیم سند میخوایم به کافی؟ نه، برای اینکه کافی من الکلینی کما ان القرآن من الله تعالی. میگن این کتب و اصول نزد مشایخ ثلاثه اونجور بوده. اینه که داره اشاره میکنه، میگه در طریق اصل ضعف است. یعنی اگر سند رو نقل کردن تبرکان تیمونن بوده، خب تبرکان تیمونن حالا یکی هم توش چه باشد، یکی هم توش مجهول باشه، این میگه ضعف در طریقه. و انجبارها به شهرت العظیمه بین الاصحاب بل اتفاقهم ظاهرن على العمل بمضمونها في الجمله الا ما من شذ و ندر. بقیه بحث رو فردا انشاءالله.